بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قرار است که در واقع چهارمین قسمت داستان خلیفه و اعرابی را از دفتر اول مثنوی پی بگیریم، اما قبل از شروع ابیات مثنوی شریف، بنا به توصیه یکی از دوستان و یاران وفادار این جلسات، غزلی از شمس می‌خوانیم. اگر خداوند توفیق بدهد از این به بعد هر جلسه غزلی از شمس هم به مثنوی مولانا اضافه خواهد شد. اما به دنبال یافتن غزل مناسبی بودم که این هفته برای شما بخونم، به خاطر آوردم که این روزها مصادف است با 40مین روز درگذشت آقای کیومرث صابری که در ایران به نام گل‌آقا معروف بود و در واقع بنیانگذار طنز نوین بعد از انقلاب در مطبوعات و رسانه‌های مکتوب ایران بود. ایشان علاوه بر آن که از استادان طنز بود و قبل از انقلاب هم در مجله معروف توفیق با نام‌های مختلف مستعار چیز می‌نوشت، در زمینه‌های دیگر مانند مقاله نویسی و یا خاطره نویسی و یا سفرنامه نویسی نویسنده بسیار قدرتمندی بود. این غزل از مولانا که امروز براتون میخونم، نامش تو گذاشتم شکل دیگر خندیدن. انسان چند جور میتواند بخندد در این جهان و به واسطه های مختلف میتواند بخندد، و مولانا راجع به خندیدن این گونه میگوید، حداقل یک بار و در این غزلی که ابیاتی از اون رو من انتخاب کردم براتون و کاملش نیست. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. جنت یعنی بهشت. میگه آن کسی که به من آموخت که مانند شرر یعنی شراره‌های آتش بخندم، دنیا رو از این خنده شیرین مانند بهشت کرد. و فی الواقع اگر اشتباه نکنم و اگر شما دقت کرده باشید، گریاندن آدم ها بسیار آسانتر است تا خنداندن آنها، برای اینکه بسیاری از ما مهیای این هستیم که به اندک سخنی به یاد گرفتاری ها و ناراحتی های خودمون بیفتیم و اندوهناک بشویم. اما شاد کردن و خندیدن و خنداندن افراد دشوارتر از گریاندن آنهاست. به هر حال خنده و شادی و نشاط بویی از بهشت و جنت دارد. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دیگر خندیدن. مولانا رازی رو بر ما فاش میکند، میگوید که من از اون روزی که به این دنیا آمدم دلخوش بودم و خندان بودم، اگرچه من ز عدم یعنی از آن جهان وقتی که پا به این جهان میگذاشتم خندان بودم، شاد بودم، مثل بقیه گریان نبودم. اگرچه بودن من در این جهان با شادی و انبساط خاطر همراه بود، آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اما عشق آموخت مرا شکل دیگر خندیدن. اما عشق و دوست داشتن و مهر ورزیدن به من نوع دیگری از خندیدن را یاد داد. چه نوعی؟ بعد خودش توضیح می دهد. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنن، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. میگه من مثل صدف میمونم. صدف وقتی دهانش بسته است مانند انسانی که دهانش بسته است عبوسه و یا حداقلش این است که نمیخندد. اما وقتی که بخوایم دهان صدف رو باز کنیم، ناگزیر هستیم که به یک وسیله او رو بشکنیم تا این باز بشه. تشبیهی است که میگوید که من تازه وقتی منو بشکنند، یعنی در واقع منیت و خودخواهی و نفس من بشکند و شکسته شود، من شاد میشوم. برای اینکه دیگه اون من، اون اژدها، اون حیولا و اون شیطان دیگه درون من نیست که منو آزار بده. وقتی منو بشکنند من تازه میخندم، مثل صدف به صدف مانم، خندم چو مرا در شکنند. کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. اینهایی که از یک پیروزی و یا از یک چیره شدن بر دیگری، از فتح یا ظفر میخندند و شاد میشوند، اینها خامند. بزرگترین پیروزی پیروزی بر نفس است و کما اینکه بزرگترین دشمنی که ما انسانها داریم نفس ماست و خودخواهی های ماست. آنچنان که مولانا میگوید که گفت ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصم زو بتر در اندرون. دشمن بیرونی رو میتونیم شکست بدیم، اما یک دشمن بزرگتری از دشمنان بیرونی هست که بزرگترین دشمن است و در درون جان ما لانه دارد و او نفس اماره به سوء و خودخواهی ها و در واقع خیشتن خواهی انسان است. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا، جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. اون کسی که جان هر صبح و جان هر سحری بود، یعنی روح و روان صبح بود، روح و روان سحر بود، روح و روان روشنایی و نور و گرمی و آگاهی بود، یک شبی آمد به وثاق من. در اینجا مجازن یعنی به دیدار من یا به اتاق من آمد و به من آموخت. به من چه آموخت؟ به من آموخت که مانند سحر بخندم، چون شب تیره است و عبوس است و تاریک است، اما هنگامی که اولین اشعه خورشید و روز آشکار می شود، در واقع نوید سحر رو به ما می دهند و امید رسیدن به روشنایی رو داریم. به من یاد داد که مانند سحر بخندم، که سحر در واقع اولین لبخند جهان است، هر روز صبح. گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم، گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم. عادت برق بود وقت مطر خندیدن. مطر یعنی باران. اگرچه ظاهرم اندکی ترش روی است و یا جدی است، اما درونم پر از نشاط و انبساط و خنده است، درست مثل برق که هنگامی که باران میبارد و میخواهد باران بیاید میخندد. ابرها به هم میخورند. ابر وقتی در آسمان باشه ترش رویه و تیره است، عبوسه، بد اخلاقه، اما وقتی به هم میخورند برقی از اونها جهیده میشود، در واقع روشنایی ایجاد میشود و میخندد و بعد از اون باران میبارد. زر در آتش چو بخندید تو را میگوید، تو را یعنی به تو میگوید. میگه طلا رو وقتی که توی آتش میگذاریم میخنده و بهت یه چیزی میگه. چی میگه؟ میگه گر نه قلبی بنما وقت ضرر خندیدن. وقتی طلا رو میریزیم تو بوته و روی آتش میذاریم و بهش حرارت میدیم و آب میشه، در اون گرما و در اون آتشی که او رو فرا گرفته است برمیگردد و به ما میخندد و با لبخند میگوید که اگر تو هم قلب نیستی، یعنی ناصره نیستی، یعنی تقلبی نیستی، گر نه قلبی بنما وقت ضرر خندیدن. اگر جنس تقلبی نیست، وقتی که داره بهت یک اندوهی، فشاری و مصیبتی وارد میشه، اهل انبساط خاطر باش. گر زر در آتش چو بخندید تو را میگوید، گر نه قلبی بنما وقت ضرر خندیدن. درست شبیه به این تعبیر رو حافظ داره که میگه با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. جام شراب رو در نظر بگیرید، دلش خونه، پر از خونه، شراب سرخگون در او ریختند، اما لب جام باز است و خندان است. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. نه اینکه مانند چنگ یا تار یا سنتور باشی که اگر کوچکترین اشاره‌ای به تو بکنند به سر و صدا در بیای. نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. گر تو میره عجلی از عجل آموز کنون، بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن. اگر میخواهی امیر عجل باشی، یعنی مسلط بر مرگ باشی، یاد بگیر از این که ما به این جهان نیامده ایم که بمانیم، از این که خواهی نخواهی و بخواهیم یا نخواهیم یک روزی مرگ هر یک از ما فرا میرسد. اگر میخواهی سلطان و امیر مرگ باشی، یعنی بر مرگ حکومت کنی و او بنده تو باشد، از او یاد بگیر و بر شه عاریت و تاج و کمر بخند. بر این جاه و جلال و پادشاهی عاریتی، یعنی چیزی که دائمی نیست و ما به عاریه گرفته ایم، به امانت گرفته ایم در این دنیا، بر این تاجی که شاه بر سرش گذاشته یا ما تصور میکنیم بر سرمون گذاشته ایم، بر این کمر و کمربند قیمتی که به عنوان یکی از نمادهای البسه پادشاهان معروف بوده و هست، بر اینها باید بخندیم. یعنی بر همه اسباب دنیوی که ما رو غافل میکنند. اگر امیر عجلیم یا میخواییم باشیم، ور تو عیسی صفتی خواجه در آموز از او. ور تو عیسی صفتی خواجه در آموز از او، بر غم شهوت و بر ماده و نر خندیدن. اگر میخواهی مانند حضرت عیسی مسیح علیه السلام باشی، از او یاد بگیر. او بر شهوت و هر میل شدیدی در این جهان میخندید و اونها رو به مسخره میگرفت. عیسی مسیح پیامبری بود که ازدواج هم نکرد و فرد از این جهان رفت. بر تو عیسی صفتی خواجه در آموز از او، بر غم شهوت و بر ماده و نرخندیدن. اینا برات مهم نباشه. وردمی مدرسه احمد و امی دیدی، رو حلال استت بر فضل و هنر خندیدن. حالا اگر میخواهی پیرو مکتب پیامبر اسلام باشی، باید بر فضل و هنر بخندی. درست شبیه به این تعبیر رو حافظ در جای دیگه آورده که عرض میکنم خدمتون و معروفم هست. امی یعنی درس نخونده. احمد هم نام پیامبر اسلام است. میگه اگر تو میخوای به مکتب پیامبر اسلام هم بری، اون وقت بر فضل و هنر، یعنی چیزهایی که مایه خودنمایی است در این جهان، باید بخندی. برای اینکه او به خودی خود، اون بزرگوار، نه مدرسه ای رفته بود، نه کتابی خوانده بود، نه استادی داشت، نه هنری فرا گرفته بود، اما سرور کائنات شد به واسطه آنکه پیامبر اسلام و آخرین پیامبر الهی بود. بنابراین اگرم میخوای در این مکتب بری و در این مکتب چیز یاد بگیری، باید فضل و هنر رو در واقع، یعنی تکیه و به فضل و هنر و مقرور شدن از این که من فلان چیز رو میدانم یا فلان هنر رو میشناسم رو کنار بگذاری. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. حافظ میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. تقوا حتی و دانش و علم و همه این چیزهایی که داریم، اگر در راه طریقت و رسیدن به حقیقت الهی قدم بر می‌داریم، بنا به توصیه حافظ تکیه کردن بر اینها ما رو از راه دور می‌کنه. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. کسی که اهل راه سلوک معنوی است، اگر هزاران هنر و فضل هم دارد، باز باید اهل توکل باشد. به هر حال درست مانند خود پیامبر اسلام که اگرچه بسته به منبع اصلی وحی و دانش الهی بود، اما ایشان در زندگی مکتبی نرفته بود و درسی نخونده بود و فلسفه‌ای علمی دانشی متناسب با آنچه که در روزگار خود ایشون مرسوم بود ایشون نیاموخته بودند. این از خلاصه‌ای از غزل مولانا. و حالا با اجازه شما برمیگردیم به داستان خلیفه و اعرابی، و به خاطر شما می آورم که بالاخره گفتگو و بگو مگو و دیالوگ میان زن و شوهر عرب به اونجا رسید که بالاخره زن عرب مرد عرب رو راضی کرد که هدیه ای بردارد و با این هدیه به بارگاه خلیفه برود، که خلیفه بسیار دست و دلباز و بسیار نیکوکار بود. و قبل از اون اگر به خاطر بیاورید، مرد میگفت که خب من که بدون وسیله نمیتونم برم به بارگاه خلیفه، تو بگو یک بهانه ای چیزی من داشته باشم با این بهانه برم، حداقلش بردن یک هدیه است مثلا، و بعد هم من باید صادق باشم. یعنی گفت صدق میخواهد گواه حال او، تا بتابد نور او بیقال او. یک کسی که میخواد برود به یک دربار یک پادشاه بزرگی و عرضه کند احوالات خود رو، باید رنگ و بو و عرصبت که این ظواهر رو کنار بگذارد و صادق باشد، اهل صدق باشد. زن پاسخ او را اینگونه می‌دهد در این بخش از مثنوی و عنوانش رو هم براتون می‌خونم: هدیه بردن عرب سبوی باران را از میان بادیه سوی بغداد به امیرالمؤمنین. بادیه یعنی صحرا، یه معنای دیگری هم داره به معنای کاسه است، کاسه مسی. آن یکی شیر است اندر بادیه و آن دیگر شیر است اندر بادیه، یعنی اون یکی شیر است که در صحراست و اون یکی شیر است که توی کاسه می‌ریزن. آن یکی شیر است که آدم می‌خورد و آن دیگر شیر است که آدم می‌خورد. اون یکی شیر است که اگه آدم رو ببینه می‌گیره تیکه پارش می‌کنه می‌خوره، اون یکی شیر است که آدم او رو می‌نوشه و می‌خوره. بادیه به معنای صحراست در اینجا. به پنداشته آنکه آنجا هم قحط آب است. پس عرب یک سبوی آبی رو مهیا می کند که به بغداد ببرد به سوی امیرالمؤمنین، که صفتی بوده است برای خلفا، خلفای بنی امیه و بنی عباس، و به اون معنای خاص که ما شیعه معتقدیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن نیست، این صفت عام است، یعنی پا پادشاه در واقع به این تعبیر، به پنداشت آن که آنجا هم قحط آب است، به این تصور که در اون بغداد و شهری که خلیفه در آن زندگی می کند هم قحط آب است، کمبود آب است. گفت زن صدق، صدق آن بود که از بود خیش پاک برخیزی تو از مجهود خیش. زن به شوهر گفت که صداقت این است که تو بودن خودت رو فراموش کنی، از بودن خودت پاک برخیزی و جدا بشی و دست از علایق دنیایی برداری. مجهود هم به معنای توانایی و کوشش و یا جهد شده است. آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. را در اینجا به معنای برای هست، یعنی میگوید برای ما یک آب بارانی در سبو هست که این ملکت یعنی ثروت یا دار و ندار، این آب بارانی که در سبو داریم ثروت ماست و سرمایه و اسباب، یعنی وسیله است برای تو که به این وسیله تو به سوی پادشاه بروی. این سبوی آب را بردار و رو، هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. خب سبوی آب را بردار و برو خدمت حضرت شاهنشاه که همون منظور خلیفه است. گو که ما را غیر این اسباب نیست، و به خلیفه بگو که ما را غیر از این اسباب نیست، در مفازه هیچ به زین آب نیست. مفازه یعنی بیابان بی خشک و بدون حاصل. زن به شوهر گفت این سبوی آب رو بردار، برو پیش خلیفه بگو غیر از این ما واقعا چیز دیگری نداریم و در تمام بیابان بی آب و علف هم بهتر از این دیگه آبی پیدا نمی کنی. بعد حالا این شاهکار اینجا رو ببینید که مولانا به نقل از خانم چی میگه. گر خزینش پرمتاع فاخر است، این چنین آبش نباشد نادر است. خزینه یعنی خزانه. میگه اگر خزانه پادشاه پر از متاع یعنی کالاهای فاخر و گرانبها هست و ما هم قبول داریم، اما این یکی رو دیگه نداره، این چنین آبی رو او نداره، این چنین آبش نباشد نادر است، کمیابه، بسیار کمیابه این چنین آبی. در واقع مولانا وقتی که از علم و معرفت زن نسبت به دربار شاه سخن میگوید، میخواهد علم و معرفت و شناخت ما را نسبت به دربار شاه اصلی نشان دهد، بعضی از ما البته. یعنی همچنان که زن تصور میکرد در بغدادی که از وسط اون رود خروشان و عظیم دجله عبور میکنه، هیچ آبی گواراتر از این آب قطره قطره‌ای که از صحرا و از میون گل گرفتن توی سبو جمع کردن، بعد تهنشین شده، بعد نمیدونم آب روش رو گرفتن حالا، و این آب آلوده رو مثلا و اندک رو شما برداری ببری، بهترین چیز برای دربار شاه هست. علمش، داناییش نسبت به دربار شاه یا خلیفه محدود بود. مولانا میخواهد بگوید آنچه که ما نسبت به خداوند میدونیم، آنچه که ما تجسم و تصور میکنیم نسبت به بارگاه و پیشگاه الهی، درست شبیه به این است. ما یک کوزه ای داریم و توش یه مقدار آب نچندان تازه وجود دارد و تصور میکنیم که اونجا دیگه شبیه به این پیدا نمیشه. چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. اون کوزه چیه؟ همین تن محصور یعنی در حصار گرد آمده، یعنی محدود. این تن محدود ما، شناخت محدود ما هست که بیشتر هم گرایش به زمینه‌های دنیایی دارد به طور طبیعی. بعد تو این کوزه چیه؟ تو اون کوزه آب بود، آبی بود که چندان هم آب گوارایی نبود. تو این کوزه تن ما چیه؟ آب حواس شور ماست. یه آبی تو تن ماست، یعنی در درون ما یه چیزیست که به وسیله حواس ما عرضه می شود و چندان شیرین هم نیست، شور هم هست. حالا توضیح میده مولانا در ابیات بعدی: ای خداوند این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل اللهش ترا. میگه ما که چیزی نداریم، ما اگر به بارگاه تو میایم خدایا و از تو استعانت و کمک میگیریم، درست مانند اون زن اعرابی هستیم که تصور میکنیم کوزه آبی در اختیار داریم که یک چنین چیزی در بارگاه خلیفه نیست، اما تو میدونی و این خمی و کوزه‌ای که ما داریم بالاتر از کوزه خم هم داشته باشیم، تو به واسطه فضل خودت از ما بپذیر، در پذیر از فضل، یعنی از روی فضل خودت و از روی بزرگواری خودت این رو بپذیر که اللهش ترا، یعنی خداوند میخرد. اشاره دارد به آیه قرآن که میگوید ان اللهش ترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خداوند جانها و مالهای مؤمنان رو خریدار شد که در مقابل بهشت، در مقابلش بهشت رو به اونها بده. به ان لهم الجنه، که جنت و بهشت رو به اونها بده. یعنی یه چیزی ما به خدا میفروشیم و یه چیزی او به ما در مقابل این در واقع اعمالی که انجام داده این میدهد. کوزه ای با پنج لوله پنج حس، پاک دارین آب را از هر نجس. ما مثل یک کوزه ای هستیم که درونمون آبیست، ولی این کوزه پنج تا لوله داره. این پنج تا لوله، از این لوله ها هم آب میتونه بیرون بریزه و هم چیزی میتونن از این پنج تا لوله به درون ما بیان. اینا پنج تا حس هست، یعنی حس بینایی، حس چشایی، حس شنوایی، حس لامسه و حس دیدن و بویایی. بویایی. خب ببینید، ما به وسیله این پنج حس می توانیم آب درون کوزه وجودمون رو پاک و مطهر و پاکیزه نگه داریم و به وسیله همین پنج حس میتونیم آب زلال پاکیزه درون خودمون رو آلوده و لجن مال کنیم و در اختیار ماست. تقریبا کوزه ای با پنج لوله پنج حس، پاک دارین آب را از هر نجس. البته در اختیار ماست به فضل خدا، یعنی مولانا هرگز فضل الهی رو فراموش نمی کنه. میگه ما تلاش میکنیم، ما کوشش میکنیم، اما توفیق را از خداوند باید بخواهیم. پنج تا راه آلودگی رو به ما میگوید ببندید با چشمتون آنچه که متعلق به شما نیست نظر نکنید و این چشم و این نظر درش حسادت نباشه، درش بخل نباشه. چشم پاک فقط به چشمی نمیگویند که یک مرد یا یک زنی از روی میل نفسانی و شهوانی به دیگری نگاه کند. چشم پاک به چشمی هم میگویند که از روی حسادت هم جایی به کسی نگاه نکند، بخل هم نداشته باشد، کینه و نفرت هم نداشته باشد و دنیا رو زیبا ببینه. اصلا به طور کلی نه تنها انسان ها بلکه سایر موجوداتی که در واقع غیر انسانی هستند، مانند گیاهان، مانند حیوانات، دنیا رو زیبا دیدن یعنی چشم پاک داشتن به یک تعبیر و از خدا دیدن. گوشمون چطور؟ گوش هم هر چیزی رو نباید بشنود. اگر به ما توصیه کردن که اگر دیدید کسی دارد غیبت میکند و این غیبت منجر به یک فسادی قطعا خواهد شد، بین دو نفر به هم میخوره یا کسی از کسی رنجیده خاطر میشه، اگر تونستیم به نحوی باید از او بخواهیم که این کار رو نکنه. اگر نتونستیم و زورمون به اون نرسید، زورمون به خودمون که میرسه، باید بسیار محترمانه بلند شیم، به هر بهانه‌ای شده از اون محل بریم بیرون، اونجا رو ترک کنیم. یعنی در واقع من نمیخوام بشنوم. و در سایر موارد هم همینطوره. این گوش هر چیزی رو نباید بشنوه. موسیقی میخوایم گوش بدیم، باید موسیقی های در واقع انسانی و معنوی و حتی الهی باشه. و همینطور بگیرید تا مثال های متعدد دیگر. باز این دست و حس لامسه همینطور، و باز اون دو حس دیگه همینطور. تا چطور بشه؟ تا شود این کوزه منفذ سوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر. اگر منفذ یعنی روزنه، سوراخ، مجرا، میگه اگر 5 تا راه آلودگی رو ببندیم و اون آب درونمون رو از هر نجسی و ناپاکی پاک نگاه داریم، بعد خوی ما، کوزه تنمون خوی بحر میگیرد. خوی یعنی اخلاق، بحر هم یعنی دریا. تا شود این کوزه منفذ سوی بحر، تا این کوزه وجود ما یک روزنه‌ای به دریا باز کند، یک روزنه‌ای و دریچه‌ای، پنجره‌ای به سوی دریا باز کند، کانالی به دریا بزند. تا بگیرد کوزه من خوی بحر، تا کوزه وجود من و شما انشاءالله خوی بحر بگیرد، یعنی اخلاق دریا را بگیرد. دریا مگه چه اخلاقی داره؟ خب یکیش این است که بی انتهاست در واقع، یعنی حالا در عالم مثال عرض میکنیم، مگه نه هیچ چیز به جز خداوند که بی انتها نیست. تا چشم کار میکند آب است، یعنی تنگ نیست، تنگ حوصله نیست، محدود نیست، در واقع گنجشک روزی نیست، به تعبیری وسیع است، فراخ است. از طرف دیگه عمیق است، یعنی هم وسعت دارد و هم عمق دارد. و از سوی دیگر هر نجسی و ناپاکی را پاک می کند، یعنی هر شیء کثیف یا نجسی رو شما به دریا ببرید پاک میشه. آب کثیف هم وقتی به دریا ریخته میشه پاک میشه. وقتی که مولانا دعا میکند که کوزه وجود ما به فضل الهی و با تلاش خود ما به سوی دریا راهی باز کند، ما به جایی میرسیم که کوزه وجودمون اخلاق دریا رو پیدا میکنه، اون وقت نه تنها خودش و خود ما پاک میشویم و حوصله ما و ظرفیت ما بالا میرود، بلکه پاک کننده هم میشویم. یعنی یک قدم بالاتر است، نه تنها خودمون حالا پاکیم، بلکه پاک کننده هم میشویم مانند دریا. و البته پر از راز هم خواهیم شد، پر از ظاهری خواهیم داشت، باطنی خواهیم داشت، پر از جواهر خواهیم شد، پر از در و گوهر و موجودات در واقع نامکشوف خواهیم شد. و اینها همه مال وقتی است که 5 لوله حسمون رو هدایت کنیم و منفذ اونها رو به روی ناپاکی ها ببندیم، دروغ نگیم، تهمت نزنیم، غیبت نکنیم و تمام رذایل اخلاقی رو که گفتن، بخش عمدهش به وسیله زبانمون انجام میشه و بقیهش به وسیله 5 حسی که خدمتون عرض کردم، به هر نسبتی که بتونیم جلو اینها رو بگیریم، یک قدم به سوی اون دریا نزدیکتر شدیم. که بعد چطور بشود؟ وقتی کوزه من خوی بحر رو گرفت، اون وقت تا چو هدیه پیش سلطانش بری پاک بیند باشدش شه مشتری. تا وقتی که در روز در واقع قیامت و در روز رستاخیز کوزه وجودت رو مانند هدیه‌ای به نزد سلطان واقعی یعنی خداوند میبری، اون وقت او رو پاک میبینه، میبینه پاک پاک، باشدش شه مشتری. وقت پادشاه مشتری و خریدار این کوزه ایست که تو برای او برده ای، یعنی همون وجود خودمون. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. وقتی این کار رو کردیم، بعد از اون دیگه آبی که در این کوزه هست محدود نیست و زود نمی گنده، خراب نمیشه، بی نهایت میشه. دریا هیچ وقت نمی گنده، بی نهایت میشه و از اون کوزه من صد جهان میتونه پر بشه و پاک بشه. در واقع وقتی کوزه جسم آدمی به دریای حقیقت باز شد، آب اون کوزه هم بی نهایت میشه. لوله ها بربند و پردارش زخم، گفت غزو ان هوا ابصار کن. باز میگه، باز همون توصیه رو میکنه و میگوید که اون لوله هایی که مربوط به پنج حس میشوند و میشود با اونها گناه کرد یا حقی رو ناحق کرد، اونها رو ببند و از خم زلال معرفت الهی وجود خودت رو پر کن. و اشاره میکنه با آیه قرآن، گفت غزو ان هوا ابصار کن، یعنی چشمهای خودتون رو از هوا و هوس ببندید. اشاره داره به آیه 13 سوره نور که میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی ای پیامبر، خطاب پیامبر است، به مؤمنین بگو که چشمهای خود را از حرام ببندند، هر چیزی رو به خودشون اجازه ندهند که ببینند. خب اینا رو گفت. حالا در واقع مولانا و زن در اینجا در هم ادغام شده بودند و بسیاری از این سخنان اخیر به نقل از مولانا بود تا زن. اینجا دوباره برمیگردیم به زن یا اون خانم اعرابی، میگوید ریش او پر باد که این هدیه کراست، لایق چون او شهی این است راست. ریش او پر باد یعنی کنایه از غرور خودبینی است که این هدیه کراست، این هدیه برای کی، میگه برای کی بهتر از شاهه. ریش او پر باد یعنی خوش به حالش، فرض کنید که خوشا به سعادتش، که لایق او چون او شهی این است راست. این هدیه لایق یک چنان پادشاهی است، خوشا به حالش. اما مولانا میگه که زن نمیدانست کانجا برگذر هست جاری دجله‌ای همچون شکر. زنی که میگفت خوشا به سعادت پادشاه که این سبوی آب رو تو داری برش هدیه میبری، نمیدونست که از وسط بغداد مقر خلیفه دجله‌ای جاریست همچون شکر، آب شیرین و گوارای دجله، رودخانه دجله از اونجا جاریست. در میان شهر چون دریا روان، پر ز کشتی ها و شست ماهیان. خبر نداشت که این رودخانه عظیم دجله از میون شهر مانند دریا روان بود و روان هست و پر است از کشتی و شست ماهیان. شست یعنی قلاب، شست ماهیان یعنی ماهیگیران، در واقع روی کشتی ها هستند و دارن چکار میکنن، روی این رودخانه ماهیگیری میکنن. او نمیدونست. حالا باز مولانا میگوید که رو بر سلطان و کار و بار بین، حس تجری تحت حل انهار بین. مولانا میگوید که بیا برو خدمت حضرت سلطان یعنی خداوند، و اونجا تازه حس تجری تحت هل انهار رو خواهی دید. تجری تحت هل انهار یعنی جاریست در زیر آنها نهرهای آب. این تعبیر در قرآن چند دفعه اومده و از جمله مثلا در آیه 266 سوره بقره، تجری من تحت هل انهار، در واقع اگر اشتباه نکنم وصف بهشت است که مکرر در قرآن این تعبیر اومده که یکی از اوصاف بهشت اینه. خب در زمانی هم که پیامبر این آیات قرآن برشون نازل می شده است، اعراب یکی از گرامی ترین و کمیاب ترین چیزها در زندگیشون آب بوده، آب روان، به خصوص در شبه جزیره عربستان در بعضی نقاط و کما اینکه هنوز هم هست. بنابراین وصف بهشت از اینکه جاییست پر از رودخانه ها و انهار شیرین، آبهای شیرین و یا جویهای دیگری که در قرآن آمده است از شراب و از عسل و از آب و نمادی از در واقع نهر و جو و مایعات، برای بشری است که بسیار احترام میگذاشت و بسیار برای او عزیز بود، نوشیدنی و آب گوارا و قابل لمس بود. و هر حال برای همه همینطوره، به خصوص برای اعراب اون زمان. این چنین حساب و ادراکات ما قطره ای باشد در آن نهر صفا یا در آن انهارها. این حسها و ادراکاتی که ما داریم قطره ای در آن نهر یعنی رودخانه بزرگ پر از صفای الهی است اگر به سمت او بریم و اگر در واقع رو به سوی او داشته باشیم. خب مرد قبول کرد این پیشنهاد زن رو، آنچنان که مولانا میگوید در نمد دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب. در نه تنها در قدیم، بلکه شاید بعضی از شما که اهل مناطق کویری ایران باشید به خاطر می آورید که قبل از اینکه یخچال به ایران بیاد و حتی زمانی رو من به خاطر میارم که برق هنوز به شهر ما نرسیده بود، تابستانها برای اینکه آب خنک بنوشند آب رو در سبو می‌ریختند و همینطور در ظرف‌های بزرگتری که اون هم از جنس کوزه بود و دور این سبو رو با پارچه‌ای گونی مانند می‌پوشاندند و فعل و انفعالات در واقع طبیعی باعث می‌شد که این آب خنک‌تر بماند و آب سبو آب گوارایی بود در اون زمان در مقایسه با آبی که میخواستن از توی بشکه داغ در بیارن و بنوشند. نمدی دور سبو پیچید زن و آب رو ریختن توش که تا وقتی که میره خدمت حضرت خلیفه این آب خنک بمونه و روی او رو هم مهر کردن، یعنی حالا یا احتمالاً با گل یا با چیز دیگری بستن. مهر کردن یعنی بستن سر چیزی، کما اینکه امروز مثلا در پاکتی رو مهر میکنن، میبندن. و مرد گفت آری سبو را سر ببند، این که این هدیه است ما را سودمند. مرد گفت بله درست میگی، در سبو رو ببند که این هدیه برای ما سود میاره. خلاصه در نمد در دوز تو این کوزه را تا گشاید شه به هدیه روزه را. این کوزه رو هم ببند توی نمد چنان که گفتیم خنک بمونه تا گشاید شه به هدیه روزه را. کنایه از این است که من که وقتی اونجا میرسم، حالا ماه رمضان که نبوده چون اشاره که نمی کنه مولانا، کنایه از این است که شاه تشنه است و وقتی من میرسم به این وسیله این آب خنک گوارا روزه خودش رو باز کنه، بگشاید یا تشنگی خودش رو سیراب کنه. کین چنین اندر همه آفاق نیست جز رحیق و مایه ازواق نیست. چون این آبی در همه جهان آفاق جمع آفاق است. یعنی منظور در اینجا همه جهان، در همه جهان چون این آبی وجود نداره جز رحیق و مایه ازواق نیست. رحیق یعنی شراب، شراب ناب که در قرآن هم اومده، در بهشت میگن چند قطعی به دهان و حلق ما میچکانن آن دست از مایی که به بهشت میرویم انشاءالله. و ازواق هم مایه ازواق یعنی اون چیزی که به مذاق خوش بیاد. ذوق یعنی چشیدن، ذائقه یعنی قدرت چشایی، ازواق هم یعنی ذوق ها، مایه ازواق یعنی آنچه که به مذاق و به دهن کسی خوش بیاد، جز رحیق و مایه ازواق نیست. این مثل شراب میمونه و باعث این میشود که به مذاق همه خوش بیاد. چی؟ آبی که در این کوزه بود. چرا مرد این حرف رو میزنه؟ با خودش یه تصوری داره، میگه که زان که ایشان زابهای تل خشور دائما پر علتند و نیمکور. ایشان منظورش خلیفه است و یا اطرافیان خلیفه. تجسم میکنه با خودش و تصور میکنه که انقدر اینا آب تلخ و شور خوردن که پر علتند، دائما علت یعنی بیماری، دائما بیمارند و نیمکور، چشمشون هم درست نمیمونه و نیمکور هستند. بعد حالا مولانا میاد وسط، در واقع از ذهن مرد مولانا این گونه سخن میگوید، میگوید مرغ کاب شور باشد مسکنش، او چه داند جای آب روشنش. میگه مرغی که خانش کنار آب شور باشه، اون چی میدونه که آب روشن گوارا و شیرین کجاست و چیه، چه ارزشی داره. ای که اندر چشمه شور است جات، تو چه دانی شط و جیهون و فرات. ای کسی که جای تو در کنار یک چشمه شوره، تو اصلا چه میدونی که شط و فرات و جیهون که همه آبهای شیرین و گوارا دارند کجا هستند و به چه صورتی هستند؟ اصلا تجسم نمیتونی بکنی. اینو میگه، بعد از این مثالی میاره برای احوالات دیگر ما، از این عدم دانش و عدم بین، در واقع نقص دانشی که ما داریم، مثالی میاره برای مورد بعدی. میگوید ای تو نارسته، ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط. رباط یعنی خانه، سرا یا بله. ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط. رباط یا رباط گفتیم یعنی خانه و این دنیا، یا هتل، و این دنیا هم درست مثل هتل میمونه. هر روز صبح یه عده میان چکین میکنن، به قول انگلیسی ها اسمشون رو مینویسن، وارد میشن و یه عده چک اوت میکنن و میرن و کل این دنیا اینطوره دیگه، مثل یک هتل میمونه یا مهمانسرا میمونه. بعد میگه تویی که آخه هتل برای این است که آدم بره استفاده بکنه بعد بیاد بیرون بره به مقصد اصلیش برسه. هتل برای این است که همه عمرش آدم تو هتل بمونه و فقط هم دلش بخواد تو هتل باشه. کیو پیدا کردید که بعد از یه مدتی دلش بخواد فقط تو همون هتل تا ابد بمونه؟ نه، میخواد بیاد بره بیرون جای بهتر ببینه، یا برگرده به خونه اصلیش، یا بره جای بهتر و زیباتر رو ببینه، که در واقع هر دو یک حس به انسان میده. میگه تویی که این دنیایی که مثل کاروانسرا و هتل هست رو رها نمی کنی. فانی یعنی فنا شونده، یعنی چیزی که از بین میره، فنا میشه، پایدار نیست. ای تو نارسته، ای کسی که نمیتونه خودت رو رها کنی از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط؟ خب حالا این محو و این سکر و این انبساط آنطور که گفتند در ادب صوفیه و ادب عرفانی معانی بسیار بسیار وسیعی داره و در مثنوی مولانا هم بارها از اونها به نحوی یاد شده است، اما آنچه که بسیار به صورت خلاصه فقط در یک کلمه میتونیم خدمتتون عرض کنیم این است که محو یعنی بی خودی از خود. خب محو یعنی بی خودی از خود، یعنی انسان به مرحله‌ای برسد که به خودش فکر نکنه، حالت خوشیه، حالت خوبیه که خودخواهی های خودش رو دور بریزه. این یکی. سکر یعنی مستی، باز یعنی یک حالتی که انسان، چه انسانی مسته؟ انسانی که عقلش در اثر خوردن شراب یا الکل درست کار نمیکنه. خب باز سکر یعنی مستی در فرهنگ عارفانه ما به حالتی میگویند، گفتند که عقل از تصرف نفس راحت شده باشه، یعنی عقل دیگه در گرفتار و پایبند نفس نباشد. این هم معنای سکر است، مستی به اون معنا. انبساط هم یعنی گشادگی خاطر در مقابل انقباض میاد، بست در مقابل قبض میاد، یعنی شادی، گشادگی خاطر. اما در اصطلاح صوفیه انبساط یه معنای، معانی مختلف دیگه هم داره، یکی از معانیش این است که انسان خودش رو به خاطر حفظ حظ و لذت خودش از مردم جدا نکنه و روی به مردم ترش نکنه و با دیگران، با خلق خدا از در کار و سخن دریاد، سعی صدر نشون بده، یعنی با همه بگه، با همه بخنده اگرچه دلش خونه، و اهل نشاط و شادی با دیگران باشه. البته گفتن به شرط آن که از حد حدود شرع هم نگذرد، به شرح مثنوی شریف آقای مرحوم آقای فروزانفر. خب ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط؟ ای کسی که همه زندگیت به همین هتل چسبیدی، تو چه میدونی محو یعنی چی؟ تو چه میدونی سکر یعنی چی؟ تو چه میدونی انبساط یعنی چی؟ حالا آمدیم هم بدونی، مثل بنده که دارم الان معانیشو براتون میگم. ور بدانی نقلت از ابجد است، پیش تو این نامها چون ابجد است. آمدیم هم بدونی، آمدیم هم تو معنای اینا رو بدونی. تازه نقلت یعنی گفتنت از ابجد است، یعنی اب یعنی پدر، باز به واسطه اون چیزایی که از پدرت یا جدت یا معلمینت شنیدی داری اینا رو میگی، یعنی خودت حس نکردی این چیزها رو. پیش تو این نامها چون ابجد است، مثل در مقابل تو این تعابیری که به کار بردیم، محو و سکر و انبساط و امثالهم، مثل ابجده. ابجد یعنی حروف در واقع زبان فارسی رو قبلا برای اینکه به راحتی حفظ کنند به یک شیوهی پشت سر هم میکردن، میگفتن ابجد، حوز، حتی، کلمن، صحفز، اینا حروفی بود، همین الف، ب، پ، ت، س، جیم، چه، دال، زار، ر، ز، سین، چین، صاد، صاد، تا، زا، عین، غین، ف، قاف، کاف، قاف، لام، میم، نون، واو، هیه ما بود در زمان فارسی، که اینجا اینجوری میشد حفظ کرد یا میشد به شکل ابجد حوز حفظ کرد، حروف ابجد. و میگه که تو پیش تو این نام ها چون ابجد است، ابجد و حوز چه فاش است و پدید بر همه طفلان و معنی بس بعید. خب میگه طفلان هم میرن مکتب ابجد و حوز رو میخونن، ابجد، حوز، حتی، اینا با اینجوری شروع میشه. تمام در واقع حروف زبان فارسی رو توی حروف ابجد به این شکل میشود پیدا کرد. میگه خیلی خوب، حالا اولا که نمیدونی محو و سکر و انبساط چیه، ثانیا آمدیم و دانستی نقلت و گفتنت به واسطه این است که از پدرت چنیدی و یا از معلمت چنیدی و معنای اینا رو نمیفهمی. اینها برای تو همون معنایی رو داره که برای طفل دبستانی و طفلی که به مکتب میرود ابجد و حوز داره. ابجد و حوز یعنی الف ب، الف ب پ ت س، یک معنایی برای طفل دبستانی داره و یک معنایی برای عرفای ما داره و اینا با هم فرق میکنن. طفلان ظاهر این حروف رو میشناسن و تا همینجا هم بیشتر چیزی نمیدونن از این حروف. ابجد و حوز چه فاش است و پدید، چقدر آشکاره، چقدر روشن ابجد و حوز. برای کیا؟ برای همه طفلان، برای همه طفلان و معنی بس بعید. ولی معنا به همون معنی که جلسه قبل گفتیم، معنا بسیار بعید است. بعیدم یعنی دور، یعنی عالم معنا رو با آسانی هر کسی بهش نمیتونه برسه. خب داستان رو ادامه میده. مولانا میگوید که پس سبو برداشت آن مرد عرب، در سفر شد میکشیدش روز و شب. راه افتاد و رفت به سوی بغداد. بر سبو لرزان بود از آفات دهر، هم کشیدش از بیابان تا به شهر. در این حال که اینو می برد از آفات، آفات جمع آفته یعنی آسیب، از آسیب هایی که ممکن بود دهر یعنی جهان در این دنیا به این سبو برسه، این لرزان بود، دلش می لرزید، ناراحت بود، می گفت ممکنه که اتفاقی بیفته و این هدیه قیمتی که من دارم برای شاه می برم به نحوی بهش لطمه بخور. دلنگران بود، بر سبو لرزان بود از آفات دهر، هم کشیدش از بیابان تا به شهر. بالاخره از بیابان تا شهر اینو می برد. از این طرف زنم حواسش بود، حالا که شوهرش راه افتاده بود و هدیه می برد نزد خلیفه، زن هم نشست به دعا و شروع کرد به مناجات کردن که یه وقتی تو راه دزدا اینو نزنن یا اتفاقی براش نیفته، این بتونه این هدیه رو ببره. زن مصلا باز کرده از نیاز، رب سلم ورد کرده در نماز. مصلا یعنی جای نماز، رب سلم هم یعنی خدایا نگهدار، منظوری که پروردگارا به سلامتش، او رو به سلامت دار، سلامتش رو حفظ کن. که چی؟ که نگهدار آب ما را از خسان، یا ربان گوهر بدان دریا رسان. که خدایا این آبی که در کوزه ما جمع کردیم این رو از خسان حفاظت کن. خسان جمع خسه، خس هم یعنی فرومایه، پست، البته به معنای ناچیز هم هست ولی که اینجا یعنی افراد فرومایه و پست، یعنی دزدانی که قرار بود تو راه احتمالاً به عرب بزنن و این سبو رو ازش بگیرن. یا ربان گوهر بدان دریا رسان، این گوهر سبویی رو که ما فرستادیم به دریای خلیفه وصل کن. خلاصه گرچه شویم آگه است و پرفن است، لیک گوهر را هزاران دشمن است. اگرچه من شوهرم آگاهه، در این حال هزار تا کلک بلده، هزار تا فن میدونه که از گیر دزدا در بره، اما گوهر را هزاران دشمن است. اما این سبویی هم که ما فرستادیم هزار تا دشمن داره. خود چه باشد گوهراب کوثر است، قطره ای زین است که اصل گوهر است. میگه که گوهر چیه؟ اصلا این آب کوثر، آب یک چشمه است از بهشت و قطره است که ما داریم برای اون میفرستیم، که اصل در واقع اون گوهر و جواهرات هم هست. از دعاهای زن و زاری او و از غم مرد و گرانباری او، از این همه دعایی که زن میکرد و زاری که میکرد و از غم مرد و گرانباری او، از غم و غصه یا اندیشهی که مرد داشت و بار گرانی که بر دوشش بود، سالم از دزدان و از آسیب سنگ، برد تا دارالخلافه بیدرنگ. بالاخره بدون اینکه آسیبی به اون برسه از دزد و یا از آسیبی کسی که سنگ بهش بزنه، تا دارالخلافه برد اینو. دارالخلافه هم یعنی بارگاه خلیفه، دار یعنی خانه، سرا، خلافه هم یعنی خلافت، یعنی خانه ای که خلیفه در او خلافت میکرد، در واقع بارگاه خلیفه. حالا مرد رسیده به اونجا، تازه داره میبینه چه خبره. ببینیم مولانا اینجا چجوری تصویر میکنه. دید درگاهی پر از انعامها، انعامه یعنی نعمت. انعام درست در نقطه معنای دیگری داره. انعام به معنای چهار پایانه، میگن اعوام کل انعام، یعنی آدم هایی که مثل چهار پایان میمونن. انعام یعنی نعمت، نعمت دادن، و در واقع هم خانواده با نعمت و نعم است. دید درگاهی پر از انعام ها، اهل حاجت گستریده دام ها. اونایی که اهل حاجت بودن، اهل نیاز بودن، آمدن دام پهن کردن، یعنی در واقع توری گذاشتن، دامی گذاشتن که یه چیزی گیرشون بیاد. اونایی که اهل نیاز بودن در این بارگاه خلیفه. دم به دم هر سوی صاحب حاجتی، یافته زان در عتاب و خلعتی. لحظه به لحظه هر کس صاحب نیازی بود، از اون درگاه عطایی میافت، عطا یعنی بخشش، و خلعتی میافت. خلعت هم یا خلعت به پارچه و یا جامه دوخته شده یا نادوخته ای میگفتند که بزرگان به دیگران هدیه میدادند. یکی از چیزهایی که در روزگار قدیم بسیار کم بود و بسیار گران قیمت بود، پارچه بود. برخلاف امروز که به هر حال هر کسی متناسب با بودجه خودش میتونه لباسی تهیه کنه. و فوق العاده گران بود پارچه. تا همین 300 سال، 2300 سال پیش در همه دنیا بود، و ارتباط فقط منحصر به ایران یا کشورهای شرقی هم نمیشد، و چون با دست باید پارچه رو تهیه میکردن، کارخانه ای نبود. به همین جهت گاهی اوقات نه تنها یک قواره پارچه بزرگترین هدیه ها به حساب می آمد، گاهی اوقات یک قطعه ای، یک تکه ای از پارچه اگر برای کسی می فرستادن به اندازه حتی کف دست هم بود، باز ارزش زیادی داشت، برای اینکه از او استفاده میکردن برای وصله کردن لباسشون، و خود این هم بسیار ارزشمند. و البته باز مرسوم بود اگر شاه میخواست به کسی عنوانی بدهد و یا سمتی عطا کند، برای او خلعتی میفرستاد به همراه اون سمت، یعنی به معنای اعطای مقام و منصب هم بوده است که میگویند به فلانه خلعت دادن. البته خلعت در تعبیر دیگری به معنای کفن هم هست، یعنی یک تعبیر محترمانهی برای کفن هم در هست که در بعضی از مناطق ایران هنوز هم به این معنا یاد میکنن. از اون بگذاریم. دم به دم هر سوی صاحب حاجتی، یافته زان در عتاب و خلعتی. بهر گبر و مؤمن و زیبا و زشت، همچو خورشید و مطر نی چون بهشت. یه بارگاهی بود، گبر اونجا میرفت بهش میبخشیدن، مؤمن میرفت میبخشیدن. گبر یعنی زرتشتی، ولی کن در مثنوی مولانا بیشتر به معنای کافر میاد، کافر. و زیبا میرفت بهش میبخشیدن، زشت هم میرفت بهش میبخشیدن، درست مثل بارگاه خداوند در واقع، همچو خورشید و مطر، درست مثل خورشید و مطر یعنی باران. در اون غزل هم دیدید تصادفاً مطر آمده بود، مثل خورشید که بر همه میتابد و مثل باران که بر همه میبارد. هیچ وقت دیدید باران بگی من امروز فقط برای زیبارویان میبارم، بر اونایی که زشتن نمیبارم؟ یا هیچ وقت دیدید خورشید بگوید امروز من برای پولدارا میتابم، اونایی که فقیرن نمیتابم؟ نه، خوی انسان اهل دین و عرفان ایرانی و اسلامی هم این چنین باید باشد، اینطور که به ما گفتند، باید مانند خورشید به همه بتابد و مانند باران به همه ببارد، بدون اینکه بخلی و حسدی و کینه‌ای در او باشد. و در واقع انسانها رو مخلوقات الهی ببیند، اونا رو طبقه بندی نکند که این فقیر است یا این زشت است، این زیباست چه است. بگذاریم. این مصرع دوم رو دو جور می شود خوند و دو جور معنی کرد. می گوید بارگاه برای گبر و مؤمن و زیبا و زشت همچو خورشید و مطر، نی چون بهشت. یه جور معناش اینه که بگوییم که مثل خورشید و باران که بر همه می بارند، بارگاه خلیفه هم به همه هدیه عطا می کرد و نعمت می داد، اما نه مثل بهشت که فقط مخصوص اون نیکوکاران است. باران و خورشید متعلق به همه هستند، ولی بهشت مخصوص یک عده خاصی است، متعلق به همه نیست. این یه معناشه. کما اینکه در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم رو به این معنا گفتن مفسرین که رحمان آن صفتی از خداوند است که رحمت او مانند باران و مانند خورشید شامل همه انسان ها می شود، کافر و دیندار و خوب و بد در این جهان روزی دارند و به کسی روزی به شرط ایمان نمی دهد خداوند، رحمان است. ولی صفت رحیم متعلق به کسانی است که نیکوکارند و عمل صالح دارند و در جهان دیگر به اونها پاداش های بهتر و نیکوتر داده می شود. یه معنا این است، یه معنا این است که یک پله بالاتر برویم و اصلا نوع دیگری بخونیم، بگوییم که بحر گبر و مؤمن و زیبا و زشت همچو خورشید و مطر، نی چون بهشت. یعنی برای گبر و کافر و زیبا و زشت مثل خورشید میتابید، مثل باران میبارید، نه اصلا فراتر از اون مثل بهشت بود برای همه اونها و به همه اونها تعلق داشت. کما اینکه در بعضی از نسخ مثنوی به جای نی بل آورده اند که این معنی رو تقویت میکنه، یعنی همچو خورشید و مطر بل چون بهشت، یعنی بل که مانند بهشت. به هر حال وصف خلیفه است که در واقع نمادی از خداوند است به تعبیر. دید قومی در نظر آراسته، قوم دیگر منتظر برخواسته. وقتی رسید دید که یک قومی وقتی نگاه بهشون میکنه، نظر میکنه، در چشم بسیار آراسته و زیبا هستند، یک قوم دیگری هم منتظرند که نوبت اونها برسد و احیانا تقاضایی داشته باشند. خاص و عامه از سلیمان تا به مور، زنده گشته چون جهان از نفخ سور. چه خاص بودن، چه از عوام بودن، از عامه بودن، از سلیمان بگیرید، داره مثال میزنه تا مورچه، از حضرت سلیمان تا مورچه مثال میزنه، همشون اونجا یک برکتی بهشون رسیده بود و
شاد شده بودند، زنده شده بودند، زنده گشته، چون جهان از نفخ سور. نفخ سور اشاره دارد به سور یعنی بوق، شیپور، نفخ هم یعنی دمیدن، و روز رستاخیز میگویند فرشته‌ای به نام اسرافیل در سور خود یعنی در بوق خود میدمد و مردگان زنده میشوند. میگه همونطور که روز رستاخیز با دمیدن در سور مرده زنده میشود، اون روز این مرد عرب دید در بارگاه خلیفه همه زنده شدند و شادابند، بانشادند. بعد اهل صورت در جواهر بافته، اهل معنی و اهل معنی یافته. اونایی که اهل صورت و ظاهر بودند، اهل دنیا بودند، به جواهرالات و پول و مال و منالی رسیده بودند، و اونایی که اهل معنا بودند و اهل مسائل معنوی بودند هم بحر معنی یافته، به دریای پر از معنا و دریای معنوی رسیده بودند. باز دوباره مثل پیشگاه خداوند دیگه، اونایی که اهل دنیا هستند، دنبال مسائل دنیایی هستند، در این جهان میرسند به اون چیزایی که میخوان معمولا، یا جنسشون از اون جنس میشه، جنس روحشون. اونایی هم که به دنبال مسائل بالاتر هستند، خداوند از اونها هرگز دریغ نمی کند، چنان که خودش گفته است: آن که بی همت چه با همت شده، و آن که با همت چه با نعمت شده. خلاصه به این سرای خلیفه هم اهل همت می رفتند، هم اهل نعمت می رفتند. اونی که بی همت بود، حالا خدا اهل همت شده بود، و اون که اهل همت هم شده بود یه درجه بالاتر رفته بود و اهل نعمت شده بود. خب اینجا مولانا در وسط همین قصه یک مبحثی رو آغاز میکنه که قبلا هم شما چون معنوس هستید با مولانا در جاهای دیگر این مبحث رو دیده اید، و آن این است که میگوید که در بیان این که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کرم کریم هم عاشق گداست. خیلی مهمه، اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر او آید، اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان او. میگه ببینید، اولا گدا یعنی کسی که چیزی نداره، فقیر در اینجا، نادار. میگه اگر آدم نادار و فقیر که دست و پاش بسته است و هیچ چاره‌ای نداره به جز اینکه از کسی چیزی بگیره، اگر این عاشق کریمه، کریم یعنی کسی که بخشنده است و اهل کرامته، با کریمان کارها دشوار نیست، صفت خداوند، صفت قرآنه. خب اگر گدا عاشق کریمه، کرم کریم هم عاشق گداست. یعنی اگر کسانی که نادارن به دنبال کسی میگردن که به اونها ببخشد، آدم بخشنده هم به دنبال کسی است که پیدا کنه یک کسی رو به او ببخشد. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. میگه اگر، جای دیگه میگه، اینجا نیست، میگه اگر آدمای تشنه، کسی که تشنه است به دنبال آب میگرده که آب رو بنوشه، آب هم دنبال این میگرده یک کسی بیاد او رو بنوشه. رابطه دو طرفه است. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هم این است و همان. یعنی رابطه عاشقی و معشوقی دو طرفه است به یک تعبیر. و اصل این اندیشه البته آنچنان که گفتن متعلق به ابن عربی است گویا. حالا همین رو مولانا شرح می دهد که بانگ می آمد که ای طالب بیا، جود محتاجان محتاج گدایان چون گدا. بانگ می آمد که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. عجیبه ها، صدا می اومد که ای کسی که اومدی یه چیزی بگیری، ای طالب، ای کسی که دنبال یه چیزی هستی، بیا بیا. چرا؟ برای اینکه جود یعنی بخشندگی، این خودش محتاج گدایانه، چون گدا یعنی بخشندگی و آدم بخشنده خودش گدا شده اینجا. آدم بخشنده خودش گدا شده، یعنی درست اون تعبیری که قبلا براتون عرض کردم تو یکی از جلسات و در داستان بازرگان و توتی آمده است، جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. میگه پادشاهان این بردگان نیستند که فقط برده و بنده شاهانند، بلکه این پادشاهانند که برده بردگان خود هستند. یعنی چی؟ یعنی اصلا از هول و حرص این که این برده ها و این کاخ و این تشکیلات رو از دست ندن، از صبح تا شب خوابشون نمیبره، نقشه میریزن، فلان اینو میکشن، به فلان جا حمله میکنن، توطئه میکنن، حتی فرزند خودشون رو کور میکنن و میکشن. خب این برای چیه؟ برای اینکه این برده ها رو نگه دارن، برای اینکه این کاخ رو نگه دارن، این ثروت رو و این قدرت رو نگه دارن. بنابراین اینا برده هستن، جمله شاهان برده برده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. و ما آدم ها هم اکثرمون اینجوری هستیم، برای کسی میمیریم که او برای ما بمیره. یعنی ما مرده کسانی هستیم که اونا مرده ما باشن. ما تا وقتی کسی عاشق ما باشه، برای ما کف و سوت و هورا بکشه و تعریف از ما بکنه، ما او رو دوست داریم. به محض اینکه رابطه‌شو از این رابطه رو قطع کرد، ما دیگه او رو دوست نداریم. این کلامی است که مولانا میگوید و البته قطعا اینطور نباید باشه، ولی هست. حالا اینجا میگه که گدا، نادار، ناچیز آمده به درگاه پادشاه که ازش چیز بگیره. اما برعکس هم هست، اون پادشاه بخشنده هم محتاج به این است که کسی بیاد از او درخواستی بکند. ادعونی استجب لکم، خدا هم میگه، میگه منو صدا بزنید، من شما رو اجابت میکنم. شما از من یه چیزی بخواید، من بهتون میدم. منو بخواید، من میام به سراغتون. جود محتاج گدایان چون گدا، جود میجوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف. ضعاف یعنی جمع ضعیفه، یعنی بینوایان، افراد ناتوان. جود یعنی بخشش و کرم هم به دنبال گداست و به دنبال افراد ضعیفه، درست مانند افراد خوبی و خوبرویی که دنبال آینه هستند. آدم خوبروی از آینه خوشش میاد، حقم داره، و اینکه به آینه که نگاه میکنه لذت میبره. همونطور که آدم خوبروی دنبال آینه است، آدم بخشنده هم دنبال مستحق و نیازمنده. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود. خب اون کسی که زیباروست آینه نشون میده که چقدر قشنگه، کما اینکه اون کسی که نیکوکار است، وجود گدا یعنی کسی که در مقابل او قرار داره، نشون میده که او چقدر نیکوکار است. روی احسان از گدا پیدا شود، یعنی میزان احسان و نیکوکاری افراد رو افراد مستحق و نیازمند نشان میدهند، دلیلی هستند بر احسان اونها. پس از این فرمود حق در وزها، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. به این واسطه است که خداوند در سوره وزها به پیامبر گفت که بر افراد نادار و فقیر پشت مکن و بر اونها، بر سر اونها داد مزن.
پیامبر نگران بودند، یه مدتی بود به اونها بهشون وحی نشده بود و روزی در همین اندیشه بودند که وحی آمد و در دو جا این تعبیر در قرآن اومده، حداقل که وحی آمد که ما تو رو فراموش نکردیم، به خاطر میاره که تو یتیم بودی و ما تو رو مراقبت کردیم، به خاطر میاری که تو فقیر بودی و ما به تو رسیدیم و رسیدگی کردیم، و اما الیتیم فلا تنهر و اما السائل فلا تنهر، یا فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. بنابراین اگر یتیمی رو میبینی به او برس، و اگر سائل یعنی بینوا و سوال کننده ای رو میبینی او رو از خود مران. آیه 10 سوره در واقع وضوح هست. چون گدا آینه جود است، خان دم بود بر روی آینه زیان. خب گدا باعث جلوه کردن بخشندگی است. گدا هم یعنی فقیر، منظور یعنی معنای بدی از گدا برداشت نکنید، اینجا به واسطه احتمالاً وزن شعری و اینا بیشتر به کار برده مولانا، نه به اون معنایی که امروز ما میگیم فلانی گداست یا گدا صفت است، یعنی مستحق، یعنی نیازمند. میگه وقتی که نیازمند مثل آینه است که بخشش افراد رو نشون میده، شما روی این آینه هو نکنید، دم نزنید. دیدید وقتی که دم میزنیم بر آینه، یعنی نفس ما با آینه میخوره، آینه ابری روی آینه رو میگیره و چهره واقعی رو نشون نمیده. میگه گدا باعث جلوه کردن بخشندگی است، مثل آینه که دمیدن بر اون سیاهش میکنه، تارش میکنه. بر این آینه صاف بخشش دم مزنید و تیرش نکنید. پس گدایان آینه جود، ببخشید، آن یکی جودش گدا آرد پدید، آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دیگر بخشد گدایان را مزید. خب ما دو نوع بخشنده یا کریم داریم، مولانا میگوید. یکی این که صبر میکنه تا گدا نزد اون بیاد و از اون بخواد، آن یکی جودش گدا آرد پدید، یعنی بخشنده هست و گدا میاد به سراغش، به وجود میاد، در واقع پیدا میشه و میاد به سراغش. وان دیگر بخشد گدایان را مزید. ولی نوع دوم اون دسته از افرادی هستند که خودشون میبخشند و زیاد هم میبخشند، دیگه منتظر نمیشن که نیازمندی به سراغ اونها بیاد و چیزی بخواد. در هر حال پس گدایان آینه جود حقند، وان که با حقند جود مطلقند. در هر حال اینها آینه نشاندهنده بخشش الهی هستند، و اونایی که با خدا و با حضرت حق هستند، اینها در واقع کرامت و بخشندگی مطلق هستند. دو نوع کریم و دو نوع بخشنده رو گفت، و نوع سوم رو میگه که آن که جز این دوست او خود مرده است. این دوست نه دوست، آن که جز این دوست او خود مرده است، او بر این در نیست، نقشه پرده است. اون کسی که غیر از این دو رقم باشه، یعنی یا بالاخره منتظر بشه یک نیازمندی بیاد بهش و چیزی رو به او بده، یا اینکه خودش بره به سراغ نیازمندان و به اونها ببخشه، به هر دوی این حالت بخشندگی رو هم از خداوند بدونه، اگر غیر از این باشه او مرده ایه و اصلا زنده نیست، او بر این در نیست، نقش پرده است، او اصلا تو این دنیا کاره این نیست، بلکه درست مثل نقشی میمونه که رو پرده میکشن. پرده های قدیمی رو به خاطر میارید، روش نقش های گوناگون انسانی میکشیدند. و به همین جهت است که مولانا میگوید درویش به خداوند و تشنه خدا با درویش از خدا و تشنه غیر تفاوت دارند، با هم تفاوت دارند. نقش درویش است او، نه اهل نان. نقش سگ را تو مینداز استخوان. یه عده هستند ظاهر درویشان دارند، ولیکن فقیر ظاهر فقر دارند، اما فقیر لقمه هستند نه فقیر حق. و هیچ وقت دیدید که ما جلوی یک سگی که تابلوی نقاشیش در حضور ما هست گفتی که قضا یا استخوان بندازیم؟ کار بی‌ارزشیه. نقش سگ را تو مینداز استخوان. استخوان رو جلوی نقش یا نقاشی سگ که روی پرده هست نندازید، فایده نداره. برای چی؟ برای اینکه اون کسی هم که نقش درویش رو داره، یعنی ظاهر درویشی رو داره، او هم شبیه به همین نقش روی پرده است. تعبیر قشنگی سعدی داره، میگه بعضی ها به صورت شاهان و به سیرت درویشانن و بعضی ها به سیرت شاهان و به صورت درویشانن. یعنی بعضی ها ظاهرشون درویشیه، خاک خلیه، ساده است، معمولیه، فقر از سر روشون میباره، اما در درونشون هر صورت که خلق و خویه پادشاهان ظالم و خودخواه حکومت میکنه. ظاهرشون هم آدم های درویش و خاکی هستن. بعضی ها هم عکسشون هم، ظاهرشون بسیار آراسته است، لباس شاهان بر تن دارن، اما باطنشون درویشه و از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. ماگه محتشمی خدمت درویشان است. این چنین درویشانی هستند که اگر کسی خدمت به اونها بکند تازه بزرگ می شود، به قول حافظ، و محتشم می شود. ماگه محتشمی خدمت درویشان است. اینا گفت فقر لقمه دارد او، نه فقر حق. پیش نقش مرده ای کم نه طبق. اینا آخه فقر، یادتون میاد که به نقل از پیامبر اسلام مولانا گفت الفقر و فخری، یعنی پیامبر فرمود که فقر مایه افتخار من است، اما اون فقر رو توضیح دادیم قبلا. اینجا مولانا میگوید که اینایی که میبینید به ظاهر اینا فقر لقمه دارن، یعنی فقیر یه تیکه نونه، نه فقر حق. به دنبال حق و حقیقت و حضرت حق نیستند. پیش نقش مردهی کم نه طبق. طبق هم یعنی سینی. و جلوی نقاشی یا نقش یک کسی که مرده و اصلا زنده نیست نمیخواد طبق و خانچه و سینی قضا بذاری، دردش نمیخوره. ماهی خاکی بود درویش نان، شکل ماهی لیک از دریا رمان. اون کسی که درویش نانه، یعنی فقط به دنبال تمنیات این دنیاییه، یعنی فقط دنبال سفره چرب و شیرین و عرصت که سایر لذات این دنیایی است، این مثل ماهی خاکی میمونه. ماهی خاکی یعنی چی؟ گفتند که اون بزمجه یا سقنقور یا سگانگور، این تعابیری است که برای بزمجه به کار بردن. سقنقور یا سگ انگور ظاهرش یک شباهتایی با بعضی ماهیا داره ظاهرا، اما اصلا اهل آب نیست، یعنی به دریا نمیتونه بزنه، اهل آب نیست، بلکه اهل خشکیه و اهل تازه اهل کویر هم هست، اهل بی آبی است. ماهی خاکی بود درویش نان. این درویشی که ادعای درویشی میکنه، میگه آقا ما درویشیم، خیلی خوب، ولی فقط دنبال نانه و یا شهرت و ثروت و عرصت که این دنیاست، این درست مثل اون ماهی خاکیه، درست مثل اون بزمجه است.
شکلش شکل ماهیه، شکل ماهی، لیک از دریا رمان، ولیکن از دریا میرمد و فرار میکند. رمان یعنی میرمد و فرار میکند. مرغ خانه است او، نه سی مرغ هوا، لوت نوشد او، نه نوشد از خدا. خب باز اگه مرغی هم باشه، آخه ما حداقل دو جور مرغ داریم، یکی مرغ خونگی داریم که باید بهش برسن، میاد صدا میده، هر شبت که یه سگ خونگی یا حیوان خونگی دم تکون میده تا یه لقمه ای بندازن جلوش یا یه دونه ای بریزن جلوش. مرغ خانه است او، نه سی مرغ هوا. یه مرغ هم داریم مرغ هواست و اون غذای خودش رو خودش تهیه میکنه، گدایی نمیکنه، میره دنبالش، خطر میکنه و خودش به چنگ میاره. این درویش نان مثل مرغ خونه است و سیمرغ هوا نیست. لوت نوشد او، نه نوشد از خدا. لوت هم یعنی طعام، غذا، و این غذاش همون غذای معمولی است همیشه، و از غذاهای الهی و خدایی نمی خورد نمی نوشد. عاشق حق است او بهر نوال. اگر درویش هم هست و میگه من عاشق حقم، فقط بهر نواله که عاشق حقه. نوال هم یعنی عطا و بخشش. عاشق حقه برای اینکه چیزی بهش بده، یه لقمه نونی. اینطور میگه نیست جانش عاشق حسن و جمال. جان و روح او عاشق زیبایی و جمال و خوشگلی خداوند نیست. آخه بعضی خدا رو برای نان میخوان، بعضی خدا رو برای زیباییش میخوان دیگه. بعضی برای او دوستش دارن، بعضی برای این دوستش دارن. گر توهم میکند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسماء و صفات. بعد هم میگوید که حالا اگر فکر و تصور هم میکند که عاشق ذات الهی است، همین جناب درویشی که گفتیم، باز اینطور نیست، برای اینکه او به اسماء یعنی اسمها و صفات یعنی صفتهایی که در ذهن خودش ساخته عاشق شده، نه عاشق ذات الهی، نه عاشق خدای حقیقی. وهم مخلوق است و مولود آمده است، حق نزاییده است، او لم یولد است. خب این درویشی که گفتیم در ذهنش تصور میکند که عاشق خداست و بعد مولانا میگوید که نخیر اینطور نیست و این در واقع ذات نبود و وهم اسماء و صفات، بعد توضیح میدهد که ببینید همین وهم یعنی توهم، یعنی توهمی که ما در ذهنمون داریم، خود این مخلوقه، یعنی خلق شده به وسیله فرد یا کس دیگری است. وهم مخلوق است و مولود آمده است. مولود هم یعنی چیزی که به دنیا آمده. خب این توهم خودش معلول و مخلوق و مولود چیز دیگری است. خب حق نزاییده است، او لم یولد است. ولی خداوند نه معلول چیزی است، نه مخلوق چیزی است، نه مولود چیزی است. او لم یولد است. در قل هو الله احد رو که میخونیم لم یلد و لم یولد داریم، و یعنی نزاییده و زاییده نشده. یعنی خداوند نه از موجود دیگری زاییده شده و نه او میزاید، و نه اینکه موجودی رو از خودش در واقع میزاید مثل سایر موجودات خاکی. عاشق تصویر و وهم خیشتن، کی بود از عاشقان ظلمنن. اون درویش رو مرتب داره مولانا، حالا درویشان در واقع به ظاهر درویش رو نقد میکند و میگوید که اینایی که تشنه غیر هستند،
و درویش خداوند نیستند، تشنه خداوند نیستند، یه چنین آدمایی هستند. مرغ خونگی هن، سی مرغ هوا نیستن. ماهی خاکی هن، اهل دریا رفتن نیستن. تو دریا نمیتونن اصلا پاشونو بذارن. به خاطر عطا و بخشندگی خداوند عاشق خدا یا ادعای عشق خدا رو میکنن، عاشق زیبایی و جمال خدا نیستن. اگر هم توهم میکنن، تصور میکنن، تصورشون نادرسته و خود این وهم هم مخلوق و معلول چیز دیگریست. و یک چنین آدمایی که عاشق تصویر و وهم خودشون هستن، عاشق تصویر و وهم خیشتن، کی بود از عاشقان ظلمنن. یک کسی که عاشق تصویری است که خودش ساخته و وهمی است که خودش به وجود آورده، این کی میتونه از عاشقان ظلمنن باشه؟ ظلمنن هم یعنی صاحب نعمتها و احسانها، یعنی خداوند. کی میتونه باشه؟ یعنی در واقع نمیتونه باشه. سوال مقدر است. عاشق آن وهم اگر صادق بود، آن مجاز او حقیقت کش شود. حالا بازم مولانا یه درجه تخفیف میده و باز راه رو باز میگذاره. میگه که خیلی خوب، درسته که این وهمه و توهمه، ولی بدونید اگر همون هم در مرحله وهمش صادق باشه، اون عشق مجازی او به حقیقت میرسه. المجاز قنطره الحقیقه، به مجاز یک پلیست به سوی حقیقت. شرح میخواهد بیان این سخن، لیک میترسم ز افهام کهن. باید توضیح بدم درباره این موضوع، ولی کن از فهم آدمیان وحشت دارم. فهمهای کهنه کوته نظر، صد خیال بد درآرد در فکر.